بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث چهارم، حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجل على سبعة، على الطفل والذي مات بين النبيين والشيخ الكبير الذي أدرك النبي وهو لا يعقل، والأبله والمجنون الذي لا يعقل، والأسام والأبكم، فكل واحد منهم يحتج على الله عز وجل. قال: فيبعث الله عز وجل إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا. بله، می‌فرماید روز قیامت که بشود، خدای عزوجل بر پنج گروه وارد بحث و استدلال و احتجاج و سخن میشه، که این پنج گروه، هفت گروه، یکی الطفل، طفلی که مثلا فرض کن بچه کافری بوده، کافر هم در بچگی از دنیا رفته، والذی مات بین النبیین، کسی که در بین دو تا پیغمبر از دنیا رفته و اوصیای اون پیغمبر هم چیه؟ یا در تقیه بودن یا در غیبت بودن، در جوری زندگی کردن که حق واضح نشده. مثل زمان قبل از پیغمبر ما، مثلا حالا اوصیای حضرت ابراهیم، اگر بگیم حضرت ابو طالب و عبدالمطلب اینا بودن، اینا به هیچ عنوان نمیتونستن توحید را تبیین کنن و مردم دعوت کنن. در تقیه به سر میبردن و در بین مشرکین بودن و خودشون به مثلا آیین ابراهیمی عمل میکردن، تا اینکه پیغمبر اومده و حضرت عبیر اومده و دیگه این توحید رو با اون همه زحمات و با اون همه گرفتاری ها مطرح کردن. و شیخ الذی و الشیخ الکبیر الذی ادرک النبی و لا یعقل، همونجور که طفل نمیفهمه چیزی که بخواد قبول کنه یا رد کنه، خب پیر مردای هم هستن که اصلا هیچ چیز دیگه یادشون نمیاد، نمیفهمن دیگه، تعقلشون از دست دادن. و الابله، یکی کسانی که فهم و درکشون در حدی نیست که بخوان چیزی تشخیص بدن، و خواب و خوراک حالیشون میشه، در از جهت عقل و فهم و هوش یه حالت غیر انسانی دارن دیگه. و المجنون الذي لا يعقل، یکی هم دیوانه، نه اینکه ابله باشه. ابله یعنی اونقدر بسیط الفکر، اونقدر فکر سطح پایینه که با خورد و خوراک حالش میشه، بیشتر حالش نمیشه. مثلا این یکی مجنونه، یعنی نه عقلش مثلا اصیبه فی عقلی، حالا یا عاقل بوده بعد دیوانه شده، یا همینجوری دیوانه مثلا کارهای گاهی مسخره بازی هم در میاره. مثلا ابله نه، کار باش خیلی بازی هم در نمیاره، بعضی گوشفند میفهمه مثلا فرض کن. والاسم، یکی هم کسی که چیه، کر باشه، یعنی اصلا نمیشه حرف پیغمبر رو نمیشنه، کسی باشه نمیتونه صحبت کنه که بهش بگه چی دین اینه، آیین اینه اینا. والابکم، یکی هم لال، لالی که نمیتونه چیه حرف بزنه، بخواد حرف رو بفهمه بعد بخواد جواب بده. فکل واحد منهم یحتج علی الله عز و جل، اینا میان با خدا سخن میگن، خدا هم اینا جواب میده دیگه. قال فیبعث الله عز و جل الیهم رسولا فیعجج لهم نارا، خدای عز و جل یک پیغمبر رو میفرسته و یک آتشی برای اینها چیه افروخته میشه. و یقولو ان ربکم یامرکم ان تصبوا فیها، میگن خب خدا امر میکنه که برید توی آتش، اونجا تو دنیا هم که بودن عرض کردیم، نو خدا امر میکنه که برید جلوی شمشیرها، برید در مقابل مشرکین کفار، ولو شما رو آتش روتون میریزن، ولو با شما میجنگن، برید. حضرت مسلم رفت توی آتش ها، رفت به جنگ، آتش میره خیلی سرش، میرفت میجنگ، میرفت از با حسین دفاع میکرد، از مکتب ما آقا دفاع میکرد. بله، فمن وثب فیها کان علیه بردن و سلاما، حالا این کسی داخل آتش شد برد و سلام خواهد شد. و من اساس دیگه الاندار، کسی که اسیان میکنه چیه؟ میره توی آتش میفته. خدمتش معرض شد، اون روایت که فرمودید که یه روایتی هست که ولایت امیرون بهش بهشون عرضه میشه. نیاوردینش؟ پس خودتون ندید یا تو نیست کجاست؟ خیر. عن حماد بن عیسی عن حرائز عن زرارت بن اعیان قال رأیت ابا جعفر علیه السلام صلى على ابن لجعفر علیه السلام صغیر فكبر علیه. امام باقر علیه السلام رو دیدم که یکی از فرزندان امام جعفر صادق علیه السلام در کودکی از دنیا رفته بود، حضرت بر اون نماز میت خوندند و تکبیر گفتند. ثم قال يا زهر ان هذا و شبهه لا يصلى علی. این بچه اینقدی که نماز نداره شرعا واجب نیست بهش نماز خونده بشه. ولولا ان یقول الناس ان لبنی هاشم ان بنی هاشم لا یصلون علی الصغار ما صلیت علی. ولی خب این مردم ما رو که به امامت قبول ندارن، دنبال حرفای محملی هم میگردن که میخوان مقابله با قدم علم بکنن. اینا رو نگاه بچه‌هاشو نماز نمیخوان مثلا. حالا مثلا فقهیشو من نمیدونم چیزی که حالا در شیعه حالا در 10 سال تا 10 سال زیر 10 سال خونده نمیشه، ولی در سنی ها چی؟ آیا رو به مثلا صغارش نماز میخونن؟ اون رو نمیتونن. قال زراره فقلت فهل سئل عنهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. زراره میگه که عرض کردم آقا در از پیغمبر سوال شده درباره این اطفال که حالا وقتی میمیرن حکمشون چی میشه؟ قال نعم قد سئل عنهم فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. گفتم که آقا این اطفال حکمشون چی میشه؟ حضرت فرمودن خدا خودش میدونه که اینها به اعمال اختیاری خودشون چه میکنند. ثم قال يا زهر ما تدري ما قوله الله اعلم بما كانوا عاملين. آیا میدونی اصلا این حرف پیغمبر که فرمود الله اعلم بما كانوا عاملين خدا داناتر است به آنچه اینها عمل میکردند معناش میدونی چیه؟ قال فقلت لا والله نه نمیدونم. فقال لله عز و جل فیهم المشیه. خدای عز و جل مشیت خودش را درباره اینها چیه همینجور دارد، آنچه که بخواهد درباره اینها انجام میده، به این معنا که خدا میخواهد که روزی قیامت را امتحان کنه. انه اذا کان یوم القیامه وقتی که روزی قیامت شود احتج الله تبارک و تعالی و سبعت. خدا احتجاج میکند بر 7 گروه: علی الطفل و علی الذی مات بین النبی و النبی و علی الشیخ الکبیر الذی یدرک النبی و لا یعقل و الابله و المجموع الذی لا یعقل و الاسم و الابکم، که همون 7 گروهی که در روایت قبلی خوندیم. هر کدوم از اینها میان با خدا حرف میزنن و میگن که خدا ما خلاصه مرا تکلیف ما چیه اینجا. فیبعث الله الیهم رسولا. اینجاست که خدا چیه یک پیغمبری به طرف اینا میفرسته. را یخرج الیهم نارن و یک آتشی هم براشون خلق میکنه و میفرسته به طرف اینها. اون پیغمبر میگه ان ربکم یامرکم ان تصبوا فی هذه النار. خدای شما امر میکنه که برید توی آتش. هر کس داخل آتش میشه برد و سلام میشود و راحت و آسایش و آرامش پیدا میکنه، و هر کس که عصیان میکنه به طرف آتش دوزخ میبرنش. بله این بار دیگه حدیث بود که قبلی یکی بود. بله عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی کفر ابراهیم و ساره علیه و آله السلام. خدای تبارک و تعالی حضرت ابراهیم و ساره را پدر و مادر پرورش دهنده اطفال مؤمنین قرار داده است، که اینها بچه هایی که میمیرن این ابراهیم و ساره اینها را قضا میدن. من شجرت فی الجنه لها اخلاف که اخلاف البقر فی قصور من دور، که بله اینها یک درختی هست در بهشت که اخلافی دارد. اخلاف چی معنا کرده؟ مانند اخلاف بقر و گاو. پستان آره پستانهایی داره مانند پستانهای گاو که این بچه های مؤمنین رو میارن و از اونجا چیه شیر میخورن در قصرهایی از در فاذا کان یوم القیامه البسوا طیب و اهدوا الی آبائهم. روز قیامت که بشه اینا رو لباس های فاخر میپوشند و خوشبو میکنند و میارن هدیه میدن به پدر مادرهاشون به باباهاشون. فهم مع آبائهم ملوک فی الجنه، اینا با باباهاشون پادشاهی میکنن در بهشت، ملوک بهشت هستند. بله انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، فرمودند کسانی که ایمان آوردند و ذریهشون هم در ایمان تابع اونها هستند، این ذریهشون رو به اونها ملحق میکنیم. خب اینجا اینکه ملحق میکنیم ظهور در این داره که خودشون چیه؟ ایمان خودشون نیست، به جهت ایمان باباها ملحق میشن. خودشون اگه دوباره ایمان داشته باشن دیگه الحقنا بهم و تبعیت داره دیگه نداره، ایمانی که کسی ایمان آورده که تابع باباش معنای نداره. پس منظور اینه که اینا خودشون دیگه چیه موقعیتی برای ایمان آوردن برایشون حاصل نشده. قال قصرت الابناء عن عمل الاباء فالحق الله عز وجل الابناء بالاباء، این فرزندان به اون عمل پدران نرسیدن. عمل پدران چی بود؟ خود اقرار به توحید، یعنی عمل خودش دیگه، همین اقرار به توحید و تصدیق به توحید خودش یکی از اعماله. خدا عز وجل این ابنا را به همون باباهاشون میرسونن تا چشمشون روشن شود. یک معنام شاید این باشه که حضرت میخوان بگن نه فکر نکنه که اینا ایمان نداره، اینا ایمانشون که هست و الا مؤمن رو که قیامه که بهش نمیبرن، اینا ایمانشون هست. ولی همین مؤمنین گاهی فرزندانی داشتن که فرزنداشون چیه؟ اون کمال و اون تقوا و اون عمل مثلا بسیار خوب بابا رو نداشته، اینا رو تو قیامت دیگه بابا جداشون نمیکنن، اینا رو میگن برید پیش بابا هاتون به خاطر اون مثلا یک حق پدرها رو خدا اینجا چیه مراعات کرده و بچه ها رو پوده به پیش باباهاتون. خب البته این روایاتی که اینجوری میگه که این بچه ها اینجوری میشن، اون فضیلت کسی را که در دنیا بزرگ شده عمل کرده از خودش تقوا به خرج داده اون این فضیلت رو نداره، اینا به کمال بیشتری یعنی به فضیلت بیشتری دارن که در دنیا درجه زحمت کشیدن و رنج کشیدن و عمل کردن، اونها در واقع محروم شدن از این نعمت کسب فضیلت عمل کردن به رضای الهی. مگر اینکه بگیم خب اون امتحانی که اونجا پس میدن که اون امتحان هم ظاهرا چیه؟ مال غیر مؤمنینه، مثلا مال کفار ایناست، یعنی اونایی که فرزندان مؤمنین باشن اون امتحانه و آتشه رو شاید ندارن بنابراین روایت. بله اینا همینو میگه دیگه، این روایت همین رو میگه. درست. خب نماز رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله در روایت هشتم قال ابو عبدالله علیه السلام اذا مات طفل من اطفال المؤمنین نادا مناد فی ملکوت السماوات والارض، وقتی یک طفلی از اطفال مؤمنین از دنیا میرود یک منادی در ملکوت آسمان ها و زمین ندا می دهد الا ان فلان ابن فلانین قد مات، این آقای فلانی فرزند فلانی مرد. فان کان قد مات والدا و احدهما او بعض اهل بیتی من المؤمنین دفع علیه یقذوه، اگر باباش ننش بمیرن یا یکی از این دوتا یا هر دوشون بمیرن یا خاله عمی دایی عموی کسی بمیره از مؤمنین اهل بیت او، این بچه رو میریم تا خودش بزرگش کنه، خودشون بزرگش کنن. و الا دو فعلا فاطمه صلوات الله علیها، و الا اینو میدن به حضرت فاطمه صلوات الله علیها تقذوه حتی یقدم ابواه، حضرت فاطمه اینو قضا بهش میده بزرگش میکنه تا این که چیه پدر مادرش بیان یا هر دوشون یا یکیشون یا یکی از اهل بیت مؤمن بیان اینو بدن به اون. پس این روایت ها با هم دیگه قابل جمعه، حضرت ابراهیم و حضرت ها هاجر و ساره و حضرت فاطمه و قوم خیر خودش و خلاصه به یک نحوی اینها چیه؟ مورد تربیت و تغذیه و اینا قرار میگیرن. حالا این مزخرفات فلاسفه و عارف ها که دیگه اونجا تجرده و اونجا نشعه عالم مثال و یک مزخرفاتی که مثالی که اونا میگن ها عالم مثالی که اونجا ماده نیست و همه خواست ماده هست. عجب. بله. انا علی علیه السلام فی المرض یصیب السبی. گفتن آقا این بچه که مریض میشه چیه قصتش؟ چی میشه خلاصه؟ از حضرت امیر پرسیدن. حضرت فرمودن کفارت لوالده. خب این کفاره پدر مادرش واقع میشه. خب اگه کسی بگه خب این چی گناهی کرده؟ خب چه ثوابش میدن؟ اونم به ثواب میدن. بعدش هم قبل این ثوابش بهش دادن دیگه. یعنی این را به خاطر ایمان باباش بهشتی قرارش دادن. حالا چیه؟ یک کفاره ایم بخواد اینجا بده دیگه، این چی در واقع اون حساب نمیشه. بله. انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تزوج العبکار فإنهن أطيب شيء أفواها وأدر شيء أخلافا وأفتح شيء أرحاما. فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که با دختران بکر ازدواج کنید، زنهای مثلا پیر بیوه‌ای که دیگه هم از جهت بدنی مناسبت ندارن، هم از جهت شیر دادن، هم از جهت فرزند آوردن مناسبت ندارن، اینا رو دیگه بذارید کنار. خلاصه سعی کنید که با افرادی ازدواج کنید که از همه این جهت‌ها آمادگی داشته باشند. برای چی؟ برای فرزند آوردن و زیاد کردن امت پیغمبر. اما علمتم انی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتی بستقت یذلو محبن دنن علی باب الجنه. مگه نمیدونید که من روز قیامت بر همه امت‌ها مباهات میکنم حتی به سقط، که امت من بیشتر یک سقطی هم تو مثلا امت با اینقدر سقط داریم، که اینها میان در باب جنت همینجور محبنتن، یعنی دارن مثلا سینه خیزها اونجا، مثلا همینه سینه خیزه اونجا می ایستن و تکن نمیخوان از جاشون وای میستن. فیقول الله جل جلال عز و جل، خدا میگه ادخل الجنه برو تو بهشت. فیقول الله حتی یدخل ابوای قبلی، میگه نه من به دنبال ننه ابام دارم میگردم، اونا برن من دنبالشون میرم. فیقول الله عز و جل لملک من الملائکه، خدا به یکی از ملک های مکی از ملائکه ایتنی به ابوای برن ننه باش برد و پیدا کن بیار. فیامر به ما الی الجنه، بعد خدا دستور میده که اینا رو اول برن به بهشت. فیقول هذا بفضل رحمت الله، میگه اینا فرد رحمت ماست، کسی از ما چیزی طلب نداره، کسی هم حق حسادت نداره، با به هر کسی بخوایم میدیم، حق کسی رو کم نمیذاریم، به هر کی بیشتر بخوایم میدیم میدیم، کسی حق نداره حرف بزنه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن اطفال الانبیاء علیهم السلام، گفتم آقا اطفال انبیاء حکمشون چی میشه؟ فقال لیسوا کاطفال سایر الناس، فرمودن اینا مثل طفل بقیه مردم نیستن. قال و سألت عن ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتم این ابراهیم فرزند پیغمبر لو بقیه کان صدیقن، اگر باقی میمان این صدیق بود. ظاهرا که صدیق منظور یعنی مثلا پیغمبر یا وصی، منظور این باشه. قال لو بقیه کان علی منهاج ابیه صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که اگر بود نه پیغمبر بود، چون پیغمبر ما ختم انبیا است، نه ولی بود، امام معصوم بود، چون ولایت را خدا متعال در امیرالمومنین قرار داده است، ولی علی حال این هم یکی از کسانی بود که بر منهاج پدرش بود، مثل فرزند نوح نبود مثلا که بخواد انحرافی داشته باشه، نه بر منهاج پدر و از افرادی بود که از شیعیان مخلص و درجیه که امیر المومنین علیه السلام میشد. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان علی قبر ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم عذق عزق یا عزقه، عزق بله عزقون نمیدونه میشه. یوزلو عن الشمس فلما یبس العزق ذهب اثر القلب فلم یعلم مکانه. قال علیه السلام مات ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم و کان له ثمانیت عشر شهرن فاتم الله عز و جل رضاعه فی الجنه. امام صادق فرمودن که قبر ابراهیم فرزند پیغمبر را یک درخت نخلی بود که این رو چیه؟ از سایبانه بود براش. وقتی که اون درخت چی شد؟ از بین رفت. این قبر هم دیگه اثرش از بین رفت و الان جاش مشخص نیست. و فرمود امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام که ابراهیم فرزند پیغمبر از دنیا رفت 16 ماهه بود. 18 ماهه بود. 18 ماهه بود. خدای عزوجل رضا اش را در بهشت تمام کرد. شیر خوردنش را. مرحوم مصنف جناب صدوق می‌فرمایند که یک قانون کلی اینجا تحویل دادن. می‌فهمند که ما اگر بخوایم عدل و ظلم را بشناسیم، مبناش این نیست که بیاییم همینجوری با خودمون بگیم اینایی که ما دوست داریم عدله، اینایی هم دوست نداریم ظلمه. نه، بحث میل ما نیست، و الا ما میل داریم همه عالم رو بدن به ما، مردم بقیه هیچ حقشین ضایع بشه. یعنی این میل نفسانی ما که دلیل نیست، بلکه انه استحسان العقل لیس هو میل اتباع الا الشیء. میل ما منات نیست، ما دوست داریم که همش گناه و معصیت و چیه دنبال لهو لعب باشیم، حق مردم رو بخوریم. و انه استحسان العقل له و استقباه، بلکه حسن حقوق عقلی داریم ما برخلاف اشعریین. ما میگیم هر چی رو که عقل بگه خوبه خوبه، چیزی که عقل بگه بده بده. عقل میگه چی؟ میگه آقا ظلم به تو کردنم بده، تو هم به دیگران ظلم کنیم بده، اینو بده. بله، حالا بعد از اون ما نمیتونیم بیایم اگر یک چیزی رو عللش رو ندونستیم بگیم بده. ما از راه دیگه باید بیایم خوبت رو بشناسیم. اگر مثلا برای ما با دلیل عقلی ثابت شد که ذات احدیت ذاتیست عالم و قادر و حکیم و مهربان و به کسی ظلم نمی کنه، اگر هم یه جای فعلی دیدیم که حکمتش رو سردر نمیاریم، خب باید بگیم ما سردر نمیاریم. مثلا اگر ما دیدیم یک پدری بچهش رو برد توی بیمارستان، انگشت این بچه رو قطع کردن، نمیگیم نگاه چه ظلمی داره میکنه، میگیم نمیدونیم بچه چه مریضی داره که باباش رفته چیه فکراشو کرده، تحقیقاتش کرده، فهمیده که این بچه رو بچه ها کنن الان انگشت قطع کنن. چرا؟ چون حکمت اون برای ما ثابت شده. ما ثابت شده برای اون که پدر مصلحت بچهش میخواد، مهربان بچهش هست. اگر دیدیم مادری مثلا فرض کن بچه رو یک دوای تلخ بهش داد، نمیگیم نگاه چقدر ظالمه، میگیم این مادری که این همه تر خشکش میکنه، همه بهش میرسه، این دوا رو داره میده، پس چه حکمتی در کاره. همونجور ما هم وقتی که میبینیم با ادله کاملی اثبات میکنیم که ذات احدیت عالم است، قادر است، نیازی به احدی نداره، حکیم است، مهربان است، دیگه هر چی در این عالم دیدیم باید بگیم اینا چیه؟ حکمت داره. حالا اگر حکمت‌هاشو به تفصیل شناختیم، علایش به تفصیل شناختیم، چه شناختیم و اهل بیت برای ما گفتن که خب اون رو میفهمیم. اگرم ندانستیم و ندیدیم، همون حکم کلی که برای ما ثابت شده که خدا حکیم است، برای ما چیه؟ کافی. و باید از اون راه ما خدمتش معرفت که افعال خدا تبارک تعالی رو توضیح کنیم، قبول کنیم، تصدیق کنیم و راضی باشیم به آنچه خداوند متعال انجام میدهد. این خلاصه این بیانات مرحوم صدوق در این تیکه بود تقریبا. روایت 13 قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم از فلان قال قلت لابی جعفر محمد بن علی الباقر علیهم السلام یا ابن رسول الله انا نرى من الاطفال من یولد میتا. به امام باقر عرض کردم آقا یه اخ ما میبینیم بچه زن مرده به دنیا میاد، و من هم من یسقط غیر تا غیر تام من، بعضی همینجور هنوز در حال جنین بودن، علقه بودن، مزغه بودن، اینا همینجوری سقط میشن. بعضی از اینها چیه؟ کور، بعضی های گند، بعضی های کر به دنیا میان، بعضی همون لحظه که به دنیا میان میمیرن، بعضی زنده میمونن تا به سن بلوغ میرسن، و من هم من یعمر و حتی یسیر و شیخن، بعضی پیرمرد میشن، بزرگ میشن. این چطوریه؟ خدا مثلا عدالت خدا آیا ایجاب نمی کند که همه به یک نحو زندگی کنن و از یک نوع مثلا نعمت ها بهره بر باشن؟ فقال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اولا به ما یدبر و من امر خلقه من هم. فرمود خدای تبارک و تعالی اولاست به آنچه که چی از امر خلقتش تدبیر میکنه. و هو الخالق و المالک لهم، خدا خالق اینهاست، مالک اینهاست، او خودش میداند که به منفعت این بچه چیه، به منفعت اون یکی چیه، به منفعت اون یکی چیه. او تشخیص میده که بندگانش رو چجوری، چی بهشون بده و چی رو بهشون نده و چطور تربیت کنه. فمن منعه تعمیر فانما منعه ما لیس له، البته اگر هم یک جای خدا حکمتش و لطف و مهربانیش، بله در جایی که خداوند متعال صلاح میداند که یه چیزی رو به یه نفر نده به یکی دیگه بده، به اون کسی که نمیده چیزی رو که طلبی که از خدا نداشته، مثلا به یک نفر خدا دو تا چشم میده، به یه نفر یه دونه چشم میده، به یه نفر دیگه اصلا چشم نمیده، هیچ کس خدا چشم طلب نداره، اگر نداد حقی از مردم ضایع نکرده، مدافعاً بر این که همون کسی را که چشم بهش نمیده اونقدر در مقابلش نعمتهای بهش میده که همه اونایی که چشم دارن یه روزی آرزو میکنن میگن ای کاش ما هم مثل این بودیم، ما نگاه تو دنیا بدون چشم بود، حالا خدا چقدر چه میگه بیا برو بدون حساب برو به بهشت، حالا ما چاره دنیا اگه چشم نداشتیم که به نفعمون بود. بله فمن منعه التعمیر فانه منعه ما لیس له، حالا کسی که عمرش طولانی نشده مگر خدا طلب عمر داشته، و من عمرو فانما اعطاه ما لیس له، کسی را که عمر بهش میده چیه، چیزی بهش میده که خب حق خدا طلب نداشته بازم بهش میده. فهو المتفضل بما اعطاه و عادل فيما منع، خدا متفضل است در آنچه که اعطا میکنه، فضل خودش، هیچ کی طلب نداره، همین مقدارم هم که چیزی به کسی داده کسی طلبی نداشته. اونایی را که منع میکنه چون مصلحتش در این میدونه، میدونه تو اگه چشم داشته باشی این چشم خدا را عبادت نمیکنه، اگه مؤمن باشه البته از این چشم سوء استفاده میکنه، دیگه میگه حالا دوتا اینو صلاح در اینه که چشمم نداشته باشه. ولا یسأل اما یفعل و هم یسألون، نمیتونه بگیم خدا چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی. بله گاهی وقتا میگیم خدایا وجهی، ما میدونیم تو کارت درسته، حالا وجهشو برای ما بگو. میگم خدمت امام صادق علیه السلام، میگیم آقا میدونیم که خدا کارش درسته، میدونیم کار شما درسته، میدونه حضرت امیر علیه السلام کارش درسته، اما چرا مثلا در جنگ فلان مثلا اینجوری رفتار کرد؟ نمیخوام اعتراض کنیم، ازش حکمت یاد بگیریم، اون اشکال نداره، ولی اینکه بیایم بگیم خب بیا جواب بده ببینیم که کارات کدوم یکی درسته کدوم یکی غلطه، درباره خودم چه حرف معنایی نداره. قال جابر فقلت له يا ابن رسول الله وكيف لا يصل عما يفعل، چطور این همه خدا با بندگان هر کار میخواد بکنه هیچ کی سوال نداره، حق سوال نداره؟ فرمود نه، لانه لا يفعل الا ما كان حكمه و ثوابا، خدا جز حکمت و ثواب و کار درست که انجام نمیده دیگه، سوال نداره. و هو المتكبر الجبار والواحد القهار، خدا اون خدایی است که کبریا و عظمت و قدرت و سلطنتش و لطف و مهربانیش هم که از کدیم نتیجه اینا در واقع چیزیه که اصلا جای سوال نداره. فمن وجد فی نفسی حرجن فی شیئن مما قضى الله فقط کفر، اگر کسی تو دلش حتی بگه اه این خدا رو نگاه کن، چشمای ما رو آبی خلق کرد، اه خدا رو نگاه کن منو سیاه پوست خلق کرد، اه خدا ما رو سفید پوست خلق کرد، اه خدا ما رو تو مثلا فرض قم به دنیا آورد، ای بابا حرفا یک ذره، امروز باران چرا اومد مثلا، یک ذره از این حرفا بزنی کافره. در خدا و خداشناسی ما اعتراض نداریم. و من انکر شیئا من افعالی جحد، و کسی بخواد افعال خدا رو انکار کنه این جاحده، این منکره، این مؤمن نیست. فلاسفه و عرفا میگن که ماهیات ما و از ازلن همین رو اقتضا میکرده. خدا که ماهیات رو نمیتونه تغییر بده، ماهیات ماهیات هم دیگه، خدا فقط به اونا وجود میده. مثلا میگه ببین وقتی که شما یک بارانی رو میبینه از آسمان میاد، این باران که میاد اون استکان اینقدر آب باران توش میاد، اون گودال به اندازه حجم خودش ظرفیت خودش آب رو میگیره، اون مثلا فرض کن دریاچه و رودخانه حجمش استعدادش بیشتره، بیشتر آب میگیره، اون سنگ اصلا لیاقت گرفتن آب رو نداره، آب روش میریزه روش فقط تر میشه و میمیره، خاک آب میگیره اون نمیگیره. ما هم میگه اینجوری هستیم، میگه نگاه من اصلا من اول این بودم دیگه، کتابم کتاب بوده، درختم درخت بوده، وقتی خدا وجود رو داده اینا به همین مقدار ظرفیت وجودی خودشون وجود گرفتن. ظرفیت یزید اینقدر بوده که امام حسین بکشه، ظرفیت شمر اقتضا میکرده که چیه؟ امام حسین بکشه، ظرفیت سلمان این بوده که تابع امیرالمومنین باشه. خب این حرفای واقعا مزخرف. ما میگیم بابا خدا متعال این شیء خلق میکنه، ظرفیت چم خدا خلق میکنه، استعدادش هم خدا خلق میکنه، اصلا اون هیچی نیست. نگه یک ظرف اونجا انگار بوده، یک لیوانی بوده، یک رودخونه بوده، شریک خدا از اول، حالا خدا میخواد توش آب بریزه، معاملات چیه؟ خدا اند متعال همه رو زمین و آسمان رو خلق کرده بالحق، بندگانش هم خلق کرده، مکلفشون کرده، همه رو استعداد ایمان بهشون داده، اگه تکلیف کرده به ایمان همه رو استعداد ایمان داده. اون کسی که ایمان نمیاره خب خودش کفر میورزه، نه که استعدادش رو نداره. کسی که دنبال اهل بیت میاد خب خودش میاد، نه که استعدادش اقتضای این رو میکنه. بعدش هم مرتبه بعدش هم میگن اصلا نگاه کن همین هم نیست در واقع، یعنی خدا آبم تو ظرفا نمیریزه، خدا خودش مثل یک وجودیه که اقتضا کرده که توی دریا این تیکه خدا موج کوچیک بشه، اون تیکه خدا موج بزرگ بشه، اون تیکه خدا هوا بشه، اون تیکه دیگه سنگ بشه، اون تیکه دیگه. ذات خدا همونجا از اول تا آخر اقتضا کرده اینجوری باشه، یعنی خلاصه خدای در کار نیست، همین عالم ازلا و ابدا چه خودش صورت‌های مختلف پیدا می‌کنه و اقتضای ذات خودش. حرف آخرش اینه دیگه. حضرت فرمودن نه، خدا عند متعال روی تدبیر و حکمت و علم خودش همه چیز رو سر جای خودش قرار داده. باب 62 باب ان الله تعالی لا یفعل بعباده الا الاصلح لهم. فرمودن نه این که تنها خداوند تبارک و تعالی مصالح بندگان را بهشون میده، بلکه بالاتر مصلحت رو بهشون میده. به نحوی خدا با بندگاش رفتار میکنه دیگه، از این بهتر نمیشده. حالا فلاسفه میان میگن چی؟ میگن همه چیز رو جالب اینه، همه چیز رو میان همون عبارات های شما میخوای میگن، باطنش رو خراب میکنن. میگه ببین نظام شریف ربانیست این عالم ما، نظام شریف ربانیست، نظم اتم و اکمل است، ذات احدیت در بهترین کاملترین نظام های وجودی از ابتدا تا انتها در حوض صعود و نزول چه جاریست. خب این هم حرف اول ها، یعنی میخواد بگه خدا یک خمیر مجسمه میسازیه، از همون اول یه گوشه وجود خدا چیه اقتضا کرده که بشه فسیل، یه گوشش بشه ابر، یه گوشه بشه موج کوچی، یه گوشش بشه موج بزرگ، یه گوشش هم بشه ببخشید دمل چرکینه مثلا فرض کن، نعوذ بالله مثلا زیر دم یه اولاق. این ذات خدا همینه، یه غیر از اینا چیزی نیست ذات خدا. با چه عباراتی میگه؟ بعد یه استاد و شاگرد سالهای سال شیطان تو حوزه هی میاره مشغول میکنه به همین حرفا، فکر میکنه که در طرفه میاره. بابا کنه مطلب رو برس، باطن مطلب رو بگیر، این همش شرکه، این همش اهانت به خداست. حالا یه عده شدم که عرض کردم مثل شیخیه و مثل این مریدای همین آسیت هاشمی آقای حسینی تهرانی که این کتاب رو حاشیه کرده، اینا میگن نه خود خدا که اینجوری نیست، نعوذ بالله نعوذ بالله، اهل بیت اینن، اهل بیت یک نوری هن. حالا این نور منظور شما خمیر مجسمه سازی هست مرتبه ها، که نعوذ بالله وجودشان در نظام شریف ربانی رو به جریان افتاده، یک تیکه شده نعوذ بالله گوسفند، یک تیکه شده خرس، یک تیکه شده نمیدونم چی، حالا چی بگی آدم واقعا مثال های حرفا دارن بخوای بزنید شرمنده اهل بیت. آره اون شب که آقای رهدار داشت تو مناظره تلویزیون با آقای نصیری میگفت نگاه خدا مثل رنگ این ژله است که از اون سر شروع میکنه تا این سر توی ژله بیاد. خب بگو بیچاره، حالا اول که مثالت غلطه، اصلا تو همین کفر همین است دیگه. ثانیا اون ژله چی؟ ژله هم که میگه شما خدای آخر. بله اینه که متاسفانه فلسفه چیز مزخرفیه، یعنی آمده تمام دین ما را تحریف کرده با عبارتهای فریبایی که یعنی مار خوشخط و خالیه که کودک فقط بهش دست میزنه، ولی اون کودک چیه؟ سنش بشه 90 سال، اما اون فکر عقلی معارفی الهی روش نکرده، هرچی توی امون روش کرده. به قول این رفیق امام تو مثلا اون بودایی ها تو تایلند تو اون کشور ها که این بچه اینقدر شنم خلاصه صبح که میاد از خونش میاد بیرون چند تا مجسمه بود سر کوچه هست، بچه هم میاد جلوی اون تعظیم میکنه، پیرزن 80 ساله میاد جلوی اون تعظیم میکنه، فیلسوفشون هم میاد جلوی همین تعظیم میکنه، روحانیش هم میاد جلوی همین تعظیم میکنه، یه قضایی میپزن بیارن براش جلوش زرف قضا میذارن، شب میان همون را میدن جلو سگاش میذارن. اینه دیگه سن مطرح نیست بابا، آقا 30 سال فلسفه خونده، خب حتی بیشتر خونده گمراه‌تر شده، چی خونده مگه؟ آقا 80 سال خونده شما کجا بودی؟ ما الحمدلله که 1 ساعت عمر ما رو تلف نکردیم در ضلالت‌های کسانی که چیه خودشون گمراهانه اینا رو قبول دارن. نه اگر مؤمن میره دنبال میره پیش علامه حلی، میره پیش شیخ مفید، شیخ توسی، میره پیش کسی که 100 برابر اینا فلسفه میدونه، بطلانش هم میدونه، نه اینکه شما که به اینا عادت کردید. خب گفت که عن انس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرائیل عن الله عز و جل قال قال الله تبارک و تعالی من اهان ولیا لی فقط بارزنی بالمحاربه. پیغمبر فرمود که خدا میگوید هر کس که یکی از اولیای من رو اهانت بهش بکنه با من به جنگ برخواسته. خب این ولی در واقع اینجا چیه؟ منظور معصومین علیهم السلام، نه اینکه هر کی که مثلا حتی مؤمن باشه. بله مؤمن رو اگر تو به جهت ایمانش باش مخالفت کردی اهانت کردی، در واقع اهانت به خود اهل بیت کردی. مثلا یه نفر بگی آنها کن تو چون شیعه امیرالمومنینی من تو رو آدم نمیدونم، این در واقع در اهانت به کی میکنه؟ به امیرالمومنین علیه السلام میکنه. ولی اگر بگی نگاه تو دوست اهل بیتی، خب خیلی این کارت خیلی خوبه، ولی خب خوشم نمیاد تو غیبت زیاد میکنی مثلا، اینه بهش نمیگن اهانه به ولی خدا. حالا این آقایون میگن نه اصلا آقای حسنزاده مناته، هر کی به آقای حسنزاده اشکال بکنه کافره مشرکه مثلا. آقای حسنزاده به چی ملاکی آخه؟ آقای حسنزاده میگه خدا شکرت که دوستان مرا احمق قرار دادی. دشمنان و کتم دوستان مثل اینکه حق زبان گاهی رفته میخواد. گفت خدا را شکر که خدا دشمنان من احمق قرار دادی. تو کی هستی آقای بزرگوار؟ شأن و شؤونت رو بدان بفهم، خیلی بزرگواری، ولی تو ملاک حب و بغض نیستی تو که دشمن تو احمق باشه. حالا یه نفر اومد گفت آقا آقای حسنزاده ما رو جزء خدا میدونه، عقیده باطله، من با این حرف مخالفم، این حرف باطله نادرسته، احمقه دیگه. اصلا ملاکش اینه، اونی که دیگه گفته آمده گفته الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حسن زاده آملی. حماقت تا کجا میره؟ تازه اینا دشمناشون احمقن. خب معلومه دیگه اگه احمق اخ لا اله الا الله خالد چی بگه؟ بله بله عرض کردم درباره اهل بیت هست و غیر اهل بیت را هم اگر شما دلش خواهد به ملاک این که برگرده به اهل بیت دیگه. خیلی کردی نه؟ بله اونم بله اون خوب. چرا؟ چون اونا حجت اونا ملاک هن. اهل بیت علیه السلام ملاک هن. کسی با اهل بیت مبارزه کنه از حماقتش نفهم و نادانه. آدم عاقل میره دنبال اهل بیت، کسی در مقابل اهل بیت قبول نمی کنه. ولی آدم عاقل حتما باید بیاد شیخ مفید و مجلسی و یرحمکم الله حاجه طوسی و تمام علما رو بذاره کنار، بیاد در خونه آقا حسن زاده زانو بزنه، حتما برم در دیوار اونجا رو ببوسه. این یعنی الان کمال عقل شماست؟ یعنی دشمنای شما واقعا احمقن؟ خب بگذاریم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك من اهان وليا لي فقد باردني بالمحاربه وما ترددت في شيء انا فاعله مثل ما ترددت في قبض نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته واكره مساءته ولا بد له منه. میفهمد؟ خدا میگه من در هیچ چیز تردید ندارم به اندازه تردیدی که در قبض روح بنده مؤمن دارم. تردید در اینجا به معنای جهل نیست. دیگه وقت شما میگه نگاه من نمیدونم اصلا، من نمیدونم این جنس رو بخرم نخرم، این دوار نمیدونم بخورم نخورم، نمیدونم دوار بخورم نخورم به نفعمه به ضررمه، اینجور تردید در کار خدا وجود نداره. نه یه میگه نگاه اصلا موندم چیکار کنم با این بچه، میخوام ببرم آمپول بزنم. نگاه چی گریه میکنه، سر صدایی میکنه، بد ناراحته، بدش میاد، اصلا زیر بار نمیره، فکر میکنه میخواد کلهشو بکنن. خب نه نزنم آمپول رو، آخه این نگاه داره به خودش میپیچه از درد، این مریضه، این مثلا به نفعش این کار. موندم باش چیکار کنم؟ این موندم باش چیکار کنم یعنی چی؟ یعنی از یک طرف مصلحتش قطعا در این است که این دوا رو بهش بدم بخوره، از یک طرف هم خب ناراحت میشه، نمیخوام ناراحتش کنم. این تردید و تردد نقص نیست، جهل نیست، عیبی هم نداره. فرمود من در تمام این من میخوام کارهایی که انجام میدم هیچ تردید ندارم. آه خورشید خلق میکنم، خب خلق میکنم دیگه، ما رو خلق میکنم، خلق میکنم، بارون بیاد بیاد. ولی این بنده مؤمن در وقتی میخوام قبض روحش کنم، این هی میگه ای زنم، بچم، اموالم، دوستام، رفیقام، دورم میشستیم، توحید صدوم واحده میکردیم، چقدر باحال بود، چقدر باصفا بود. نمیدونه که البته اون طرف از جلسه توحید صدوم هایی بالاتر باشه، نمیدونه که بابا بر بره اون طرف چی چیزایی براش گذاشتم. خیلی برن اون طرف میگن حیف تو دو جلسه توحید صدوم خوشتیم، چی صفایی داشت روایت اهل بیت خوندن. بله و ما ترددت فی شیء انا فاعله مثل ما ترددت فی قبض نفس المؤمن. البته اونجام صفاش به اینه که همونجام چیه؟ همون توحید صدوقه. ولی خود امام حسین برات میگه لذتش به همینه. اگه قرار باشه اونجا که رفتی دیگه بحث مصاحبتی با اهل بیت و همین روایت اهل بیت نباشه، هر کی بره اونجا یکم شور داشته میگه خدا نمیشه ما برگردیم همین دنیا با چهار تا روایتی میخوریم. اینجا که خبری نیست، ولی وقتی میره اونجا میگه نه خود اهل بیت دارن باهاش صحبت میکنن، صفا میکنه. بله بله خود من صدوق همونجا هست. انا فاعل و مثل ما ترددت فی قبض نفس المؤمن که یکره الموت و اکرم مساعتا. این از مرگ بدش میاد، نمیدونه که بابا الموت تحفت المؤمن. خیلی عجیبه واقعا این روایت علیه. الموت تحفت المؤمن، از چی میترسی تو؟ بدونی این مرگ برای مؤمن چی چیزه، چی نعمت بزرگیه، چی شربتش شیرین و گواراییه. و لابد بله و منه و نمیشه. آخه این من تا کی میخوام این توی این بیچارگی دنیا بمونه؟ این اومده و 4 روز امتحان بده، حال امتحانش داد، باید بره از اون نعمتهای خدا استفاده کنه. و لذا یک آمپول بیهوشی قبلا بهش میزنن، مؤمن وقتی میخواد بمیره هی همینجور بعدش میاد، بعدش میاد، میگه خیلی خوب ولش کن، بعدش میاد مرگ اشکال نداره، روحشو بگیرید ببرید اون طرف یه دوری بزنه. روحشو میگیرن میبرن اون طرف، یه دوری میزنه، میره اوه چه خبره اینجا، بهش میگن خب بریم. میگه کجا بریم؟ میگه بریم تو که هنوز نمردی. میگه خب میترسم بریم بر نگردیم آخه. میگه بیا بره خیلی راحت باشه، بر میگردیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.